با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب اول پتروس، مقدمه. در نامه اول پتروس فصل 1 آیه 1 پتروس چنین می نویسد: از طرف پتروس رسول و فرستاده عیسی مسیح به مسیحیانی که خارج از اورشلیم در سراسر ایالات پونتوس، غلاطیه، کپدوکیه، آسیا و بیتینیا پراکنده اند و در این جهان غریب هستند. معمولاً پتروس به عنوان یک ماهیگیر نادان معرفی شده است، اما هیچ کس که 3 سال را در مدرسه عیسی مسیح گذرانده باشد نمیتواند نادان نامیده شود. نامه های پتروس این حقیقت را تایید میکنند. پتروس به تعالیم و موضوعات کاربردی عمیق و مهمی اشاره کرده است. در آیات ابتدایی نامش با اصول و تعالیم بزرگ برگزیدگی، پیشدانی، تقدیس، اطاعت، خون مسیح، تسلیس، فیض خدا، نجات، مکاشفه، جلال، ایمان و امید پرداخته است. دوست من، در هیچ جای دیگر کتاب مقدس نمی توانید فقط در چند آیه اصول بسیار مهمی را مانند آنچه در این آیات نامه اول پتروس مشاهده می کنید پیدا نمایید. شیوه و روشی که او به این موضوعات مهم و بزرگ کتاب مقدس اشاره نموده آشکار می کند که او به هیچ وجه یک ماهیگیر نادان نبوده است. در بررسی نامه های پتروس تغییر بزرگی در زندگی پتروس دیده می شود. او قبلاً عجول و گستاخ بود، ولی اکنون صبور و آرام است. اولین بار که عیسی مسیح را ملاقات کرد به لکنت زبان افتاد، سخنان اشتباه و بیجا گفت و اغلب بدون فکر و آگاهی صحبت می کرد. خداوند ما در واقع به او گفت: تو اکنون فرد ضعیفی هستی، ولی می خواهم تو را پتروس بنامم، یعنی صخره، مردی محکم و استوار. پتروس، تو بر پایه و اساس عیسی مسیح که صخره اصلی و جاودانی است بنا خواهی شد. پتروس به طور آشکار بیان کرده است صخره‌ای که کلیسا بر آن بنا شده خداوند عیسی مسیح است. نکته جالب این می باشد با اینکه معنای نام او صخره است، ولی او هر یک از ایمانداران را سنگ یا صخره‌ای کوچک می نامد. در اول پتروس فصل 2:5 می گوید: تمام شما نیز مانند سنگ‌های زنده در دست خدا در بنای آن عمارت و عبادتگاه روحانی به کار روید. به عبارت دیگر او میگوید که هر ایمانداری یک پتروس است. همانطوری که در نامه‌هایش می‌بینیم، پتروس هیچگاه خود را برتر و بالاتر از دیگران قرار نداد. او نامش را با سخنان ساده‌ای شروع کرد و خود را یک رسول نامید. خود را فقط یکی از رسولان محسوب می کند، با اینکه هرگاه اسامی رسولان نام برده می شود، نام او در ابتدای فهرست اسامی بود و گرچه خداوند او را انتخاب نمود که اولین موعظه را در روز پنتیکاست انجام دهد، اما خودش را برتر از دیگران به شمار نمی آورد. پتروس نامه هایش را در زمانی بین سالهای 64 الی 67 میلادی بعد از اینکه نرو امپراتور خونریز روم بر تخت سلطنت نشسته و جفاهایش شروع شده بودند نوشت. نامه‌های پتروس پس از نامه‌های پولس نوشته شدند. بر طبق سنت و تاریخ کلیسا پتروس رنج و شکنجه دید و شهید شد. در نامه اول پتروس فصل 5 آیه 13 چنین می‌خوانیم: کلیسای شهر بابل که مثل شما برگزیده خدا است به شما سلام می‌رساند و همچنین پسر من مرقس به شما سلام می‌رساند. افرادی هستند که معتقدند کلمه بابل در اینجا به طور سمبولیک به کار برده شده است و منظور پتروس در واقع روم بوده است. پتروس رسولی بود که مانند یوحنا که کتاب مکاشفه را نوشت به طور سمبولیک نمی نوشت. پتروس به طور واقعی و کاربردی می نویسد. پتروس در نامه هایش به موضوعات روزانه زندگی اشاره نموده و کاملا واقع بینانه نوشته است. من یقین دارم که اگر منظور او در اینجا شهر روم بود حتما می نوشت. بقیده من شمعون پتروس هرگز به روم نرفت. فکر می کنم که او در آسیای صغیر در قلب امپراتوری روم بود، ولی او رسولی نبود که بشارت و پیام انجیل را ابتدا در آن منطقه اعلام نمود. به نظر من او پس از پولس به آنجا رفت. اگر پتروس قبلاً برای موعظه و اعلام پیام انجیل به شهر روم رفته بود، پولس هیچگاه به روم نمی رفت، چون به طور کاملاً آشکار گفته بود که او فقط به اماکنی می رفت که پیام انجیل قبلاً در آن مناطق اعلام نشده بود. چون شهر روم در برنامه سفر پولس بود، آشکار است که پولس و نه پتروس کلیسای شهر روم را پایه‌گذاری کرده بود. یک دلیل واضح دیگر که نشان دهنده این است که پتروس واقعاً در بابل و نه در روم بوده، بر پایه محل‌های استوار است که او در کتابش نام می‌برد. در نامه اول پتروس فصل 1:1 نوشته شده است: به مسیحیانی که خارج از اورشلیم در سراسر ایالت پنپوس، غلاطیه، کپدوکیه، آسیا و بیتینیا پراکندند. تمام این اماکن در آسیای صغیر یعنی در ترکیه امروزی می باشند. فهرستی که او بیان کرده از شرق به غرب می باشد. این موضوع احتمال اینکه نویسنده نامه هنگام نوشتن آن در منطقه شرقی بوده است را زیاد می کند. به طور معمولی روش عادی برای نوشتن یک فهرست جغرافیایی این است که از همان محلی که هستید شروع می کنید. چون پتروس فهرست این مناطق را از شرق به غرب شروع کرده، پس به طور منطقی می توان متوجه این نکته شد که او در واقع در بابل بوده است. بعد از پایان یافتن تبعید و اسارت در بابل، فقط گروه کوچک و تعداد کمی از یهودیان، یعنی فقط حدود 60,000 نفر به سرزمینشان بازگشتند. هنوز تعداد بسیار زیادی در بابل باقی مانده بودند. یهودیان دیگری نیز در زمان جفا و ستم کلادیوس رومی به منطقه بابل فرار کردند. به عنوان مثال می‌دانیم که پرسیلا و اکیلا از شهر روم به قرنطیه فرار نمودند. تعداد بسیار زیاد دیگری نیز به بابل گریختند. در آن هم جفای مسیحیان و همچنین جفای یهودیان وجود داشت. هر دوی این گروه تحت اذیت و آزارهای شدید قرار گرفتند. چون می دانیم که خدمت اصلی پتروس در میان یهودیان بوده است، پس به نظر می رسد به طور منطقی او در میان یهودیان ساکن در منطقه آسیای صغیر و به طور خاص در بابل خدمت می کرده است. بابل هنوز یک شهر بزرگ در کنار رود فرات بود و پس از پایان ایام تبعید و اسارت تعداد زیادی از یهودیان در آنجا باقی مانده بودند. با وجود این واقعیت که پاپیاس محل مرگ پتروس را در شهر روم عنوان کرده، ولی مدرک معتبر تاریخی برای این فرضیه وجود ندارد. هیچ دلیلی ندارم برای اینکه این واقعیت را رد کنم که شمعون پتروس رسولی برای پراکندگان قوم اسرائیل در خارج از اورشلیم و اسرائیل بوده باشد. به نظر من در حالی که پولس به سمت غرب رفت، پتروس برای اعلام پیام انجیل به شرق سفر نمود. موضوع اصلی و مهم نامه پتروس امید مسیحی در زمان رنج و زحمات می باشد. با اینکه پتروس به موضوعات عمیق و تعالیم اصولی و بزرگ اشاره می کند، ولی این کار را با شیوه و سبکی سرد و بیروح نمی نویسد. پتروس به عنوان رسول امید نامیده شده، در حالی که پولس رسول ایمان و یوحنا رسول محبت معرفی شدند. پتروس در این نامه بر روی امید تاکید فراوان می کند. ولی به نظر من کلمه‌ای که موضوع اصلی این نامه یا کتاب پتروس می باشد رنج است. پتروس همچنین بر روی فیض و رحمت خدا نیز تاکید می کند و بعضی از مفسران معتقدند که موضوع اصلی نامه او فیض می باشد. اما کلمه رنج یا کلماتی در ارتباط با آن مانند زحمات، اذیت و آزار در این نامه 16 مرتبه تکرار شده است. امید همیشه در ارتباط با رنج و زحمت است. بنابراین فکر می کنم منصفانه باشد که بگوییم موضوع این کتاب امید مسیحی در زمان رنج و زحمات می باشد. پتروس سخنان زیادی درباره رنج و درد مسیحی خواهد یافت. در کتاب عبرانیان و نامه یعقوب نیز در ارتباط با رنج و درد مسیحی نوشته شده است. همچنین پیامبران عهد عتیق نیز به آن اشاره کردند. ولی پتروس به این موضوع کمی متفاوت با بقیه خواهد پرداخت. پتروس بر اساس یک تجربه غنی شخصی صحبت می کند. مفسری که درباره نامه‌های پتروس کتابی نوشته چنین می گوید: به صورت غیر شخصی از امور روحانی صحبت کردن سرد و بدون روح زندگی کردن است. اما اگر افراد بتوانند در مورد آنان با توجه به تجربه زندگی خیش سخن بگویند، علاقه و میل خود به آن را مطرح کنند، تجربیات تلخ و شیرین خود را در ارتباط با امور روحانی که به آنان حیات بخشیده اند در میان بگذارند و باورهای محکم خیش را بیان کنند و احساساتی ناگفتنی را نشان دهند، آنگاه شادی و خوشی قلبی ایشان همراه با حمد و ستایششان آشکار و نمایان می شود. به همین دلیل شمعون پتروس در حالی که درباره رنج و درد می نویسد بر روی شادی و خوشی تاکید می کند. در اینجا می خواهم به نکته اشاره کنم که درسی مهم به طور خاص برای مبشرین و خادمین جوان است. امروز در میان مسیحیان ایماندار در کشورهای متفاوت شاهد حرکت جوانان مسیحی علاقمند به کلام خدا و اعلام پیام انجیل در جوامع خود می باشیم. خدا را برای این حرکت با ارزش و مهم شکر می کنم. اما گاهی اوقات که به پیام‌های بعضی از آنان گوش می‌دهم، مایلم نکته‌ای را در میان بگذارم که یک واعظ با تجربه در این رابطه بیان کرده است. روزی آن واعظ با تجربه همراه همسرش در کلیسایی به موعظه یک واعظ جوان که آنان به طور خاص مایل به رشد روحانی او بودند و برایش دعا می‌کردند، گوش دادند. آن واعظ جوان با استعداد و سخنوری خوب و آگاه به کلام خدا بود و موعظه‌ای عالی کرد. در مسیر بازگشت به خانه، همسر آن واعظ با تجربه با خوشحالی از موعظه آن جوان تعریف کرد، ولی واعظ با تجربه هیچ واکنشی به سخنان همسرش نشان نمی‌داد. بالاخره همسرش پرسید: آیا فکر نمی‌کنی که او یک واعظ بزرگ است؟ واعظ با تجربه جواب داد: او پس از اینکه رنج کشید واعظی بزرگ خواهد شد. خب، زمان گذشت و آن واعظ جوان با تجربیاتی سخت روبرو شد تا بفهمد قیمت ایستادگی و وفاداری برای عیسی مسیح چقدر است. او جفاهایی دید و مشکلاتی را در کلیسایش تجربه کرد و یک روز نیز در جایگاهی ایستاد که بایستی در مراسم سوگواری یکی از فرزندانش موعظه کند. آن واعظ با تجربه و همسرش نیز در آن مراسم بودند، چون علاقه خاص به پیشرفت آن واعظ جوان داشتند. بعد از پایان مراسم، همسر آن واعظ با تجربه پرسید: خب اکنون در مورد او چه فکر می‌کنی؟ آن واعظ با تجربه گفت: او یک واعظ بزرگ و عالی است. توجه می‌کنید؟ رنج و زحمات، دردها و جفاها آن واعظ و خادم جوان را تبدیل به یک واعظ عالی کرده بودند. این واقعیت تجربه شخصی من نیز بوده است. به عنوان یک واعظ جوان، اغلب درباره ایستادگی برای خداوند، رنج و دردها در خدمت و تحمل آنها صحبت می کردم. عادت داشتم به بیمارستان بروم و از بیماران ملاقات کرده و همراه با آنان و برای آنها دعا کنم. به آنان می گفتم که خداوند همراه ایشان خواهد بود. در آن زمان به عنوان یک واعظ کار می کردم و در واقع موعظه کردن شغل حرفه‌ای من بود و سخنانی می گفتم که بر اساس تجربه حقیقت آنها را درک و نشناخته بودم. باید بگویم که واقعا همیشه به درستی نمی دانستم که چگونه می گویم و با اینکه به آن سخنان باور و یقین داشتم، ولی خودم آنها را تجربه نکرده بودم. اما روزی رسید که خودم به بیمارستان رفتم و شدیداً بیمار شده بودم. کشیشی به نزد من آمده و برای من دعا کرد. وقتی میخواست از اتاق بیرون برود، به او گفتم: من نیز همان کاری را که شما اکنون انجام داده اید انجام میدادم. من نیز در اینجا بودم و به مردم می گفتم که خدا با آنان خواهد بود. اما اکنون شما از اینجا بیرون خواهید رفت، ولی من در اینجا می مانم و خواهم فهمید که آیا آنچه به مردم می گفتم حقیقت دارد یا فقط یک تئوری و نظریه است. دوست عزیز، من فهمیدم که حقیقت است. اکنون دیگر برای من یک فرضیه یا تئوری نیست. من این را بر اساس این واقعیت می دانم که کلام خدا می گوید و خود من نیز حقیقت آن را تجربه کردم. دیگر در مورد این امور و موضوعات با مردم بحث و استدلال نمی کنم، چون اکنون آنها اموری مشخص و اثبات شده برای من هستند که می دانم. من هیچگاه با شما در این مورد که عسل شیرین است یا نیست بحث نمی کنم. اگر شما فکر نمی کنید که شیرین است، مشکل خودتان می باشد. امروز صبح هنگام صبحانه مقداری عسل خوردم و می دانم که شیرین است. این دانش و شناختی است که از تجربه می آید. شمعون پتروس نیز در مورد فرضیه یا تئوری رنج و زحمت صحبت نمی کند. شمعون پتروس بر اساس تجربیات عظیم و دردناک خیش سخن می گوید و برای ما درس‌های بسیار عالی خواهد داشت، چون تجربیات من و شما نیز خواهد شد. شناخت و درک رنج و درد مسیح کمک بسیار مهمی برای هر ایمانداری است که به خاطر اعلام پیام انجیل و زندگی عیسی مسیح رنج و جفا را تجربه می کند. دوستان عزیز، اجازه دهید در اینجا به فهرست موضوعات اصلی در نامه اول پتروس توجه کنیم. کتاب اول پتروس، فهرست موضوعات اصلی. اول، رنج و اطمینان ایمانداران، فصل 1 آیه 1 الی 9، شادی را ایجاد می کند. دوم، رنج و کتاب مقدس، فصل 1 آیه 10 الی 25، پاکی را ایجاد می کند. سوم، رنج و رنج و درد مسیح، فصل های 2 الی 4، الف، جدایی را ایجاد می کند، فصل 2، ب، رفتار مسیحی را ایجاد می کند، فصل 3، 1، رفتار در خانه و خانواده، فصل 3 آیه 1 الی 7، 2، رفتار در کلیسا، فصل 3 آیه 8 الی 17، 3، رنج و درد مسیح توسط روح خدا در زمان نوح موعظه شد، فصل 3 آیه 18 الی 22، پ، رنج و درد مسیح اطاعت از اراده خدا را ایجاد می کند، فصل 4، 4، رنج و بازگشت مسیح، فصل 5، الف، خدمت و امید را ایجاد می کند، فصل 5 آیه 1 الی 4، ب، فروتنی و صبر را ایجاد می کند، فصل 5 آیه 5 الی 14.